درس فقه استاد شب زنده دار 18/11/1393.
الله في الأرضين الله نافذا عجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در اشکال چهارم بود به استدلال به روایت زراره عن ابی جعفر علیه السلام که فرمود طبق این نقل لیس المزمزت و الاستنشاق فریضتن ولا سنه انما علیک ان تغسل ما ظهر. اشکال چهارم این بود که صدر این روایت معارض است با سه طائفه از روایات. طایفه اولا روایاتی است که دلالت میکند بر این که مزمزه و استنشاق من الوضوء است، از اجزاء وضوء است. قهرن وقتی که از اجزاء وضوء شد این میشه سنت و فریضه شرعی و فریضه وضعی. دیگه نمیشه گفت لا فریضتون ولا سنت. اون روایات بعضش رو هم شاید اون روز خوندیم، حالا بعض دیگش رو یا همونها رو تکرار میکنیم. فرمود در روایت موثقه ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام انهما یعنی عن الوضوء و الاستنشاق فقال هما من الوضوء فان نسیتهما فلا تعد. از وضوء اما اگه فراموش کردی اعاده نداره، مثل لاتعادی که در اجزاء صلات داریم. این از وضوء هست اما اگه فراموش شد موجب بطلان وضوء نمیشه. بنابراین میشه شرط، میشه جزء ذکری، مثل قرائت که جزء ذکریه. اگه توجه داشته باشی جزئه، فراموش کردید که جزئیت نداره. این هم استنشاق و وضوء جزء ذکری است. توجه اگر دارید جزء است، توجه نداشتی فراموش کردی جزء نیست. یا بعض روایات دیگه که در این زمینه وارد شده مراجعه می‌فرمایید به وسائل باب 25 از ابواب وضوء. این طایفه اولا. طایفه ثانیه روایاتی است که دلالت می‌کنه بر این که مزمزه و استنشاق از آداب وضوء. خب وقتی باز از آداب وضوء شد، بنابراین اما سنتون او فریضتون به یک معنا، پس نفی سنت و فریضه بودن هم با اون روایات قابل اجتماع نیست. مثلا روایتی که این مطلب ازش استفاده میشه که از آداب وضوء حد اقل هست، این روایتی است که در اعمال شیخ در عهد عهد حضرت علی سلام الله علیه به محمد ابن ابی بکر دین والله و مصر نقل شده. انظر الى الوضوء و انظر الى الوضوء فانه من تمام الصلاه تمزم ثلاث مرات و استنشق ثلاثا فانی رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم یفعل ذلك. روایات متعددی است که آداب وضو درش ذکر شده که در اون آداب استنشاق و مزمزه آمده، پس با اون طایف هم منافات بدون کن. اون عدل اون روایات نمیگه جزء وضو است، خلاف طایف اولا که میگفت جزءه. طایفه سوم روایاتی است که ازش استفاده میشود استنشاق و مزمزه من حیث و هما هما مستحب و مما بعث الیهش الیهم الشارع است، مثل این روایت والمزمزت و الاستنشاق سنتون و تهورون للفم والانف، این وسیله تهور و پاکی بینی و دهان. تهورون از این روایت هم یا در روایت دیگری است عن النبی صلی الله علیه و سلم لیبالغ احدکم فی المزمزت و الاستنشاق، مبالغه کند هر یکی از شما در مزمزه و استنشاق. یه ذره آب یه ذره بگردونه، نه مثلا آب فراوان گردوندن حسابی بگردونه، استنشاق هم همینجور. فَإِنَّهُ غُفْرَانٌ لَكُمْ وَمُنَفِّرَتٌ لِلشَّيْطَانِ غُفْرَانٌ لَكُمْ، خدای متعال همینطور مغفرت و آمرزش و اینا رو مثل بهانه است دیگه برای آمرزش. آدم استنشاق میکنه خدا میامرزه، مزمزه میکنه خدا میامرزه، چون بر اساس اطاعت خدای متعال. وَمُنَفِّرَتٌ لِلشَّيْطَانِ، حالا بعضی ها این منفرتون به شیطان اینجا رو معنا شیطان رو نمیدونم میکروب و اینا معنا میکنن که یعنی اینا رو میزدارد، حالا تو بعض روایات هم شاید ممکنه والله العالم به این معنا بشه گرفت، ولی اینجا لزومی نداره، چون اون دوست نداره که مؤمن و انسان در اون چیزی که خود محبوب خداست انجام بده. از اینجا وقتی آدم این کارو میکنه اون نفرت برش ایجاد میشه، منفرتون به شیطان. خب اینا نشون میده بعضی فقها هم مثل خود آجا رضا فرمونه اینا دلالت میکنه که نه این دو تا بخواد وضو بگیری نه این کار به وضو و غسل نداره، خودش دو تا مستحب در حالت عادی، کسی نمیخواد اعاده وضو بکنه، وضو داره غسل داره، اما میره استنشاق میکنه، بعد از مدتی استنشاق میکنه مزمزه میکنه، این کار فی نفسه مستحب. خب بنابراین طبق این روایات هم بازی معارضه میکنه، بالاخره پس این سنتون، این میگه استنشاق لا سنتون ولا فریضه، با این سه طائفه این روایت منافات پیدا میکنه، معارضه میکنه. خب بلا نه نداره با نیت شد، ممکنه یک امر توسلی باشه ولی موجب اینها هم بشود، و داریم در شریعت مقدسه بعضی چیزا که اشاره بهش اهتمام داره حتی تصریح شده، مثل شرب خمر، فرموده شرب خمر رو بعضی از روایات کسی شرب خمر هم لله نکنه، ترک شرب خمر رو لله نکنه، بلکه برای که آرش میاد، برای که مریض نشه، هر وقت فرمونده از خدا ثواب عنایت میکنه، ولی اینکه برای خدا انجام نده اینجا رو خدا ثواب میده، خدا تشویق میخواد بکنه که تا میشه از این احتراز بجوید. حالا اینجا ممکنه برای خدا نیاد دهانشو مزمزه کنه یا استنشاق کنه، اما خدای متعال ثواب عنایت میکنه، میآورزه این آدم و منفر شیطان هم، شیطان ازش دور میشه. آدم تمیز، شیطان آدم کثیف و قازوره در روایات هست که آدم قازوره رو خدا دوست نداره، یعنی چرک و کثیف و بخدمت اینجوری، ولی شیطان اونو دوست داره. چون حالا این پس بنابراین روایت با سه طایفه مخالف، و اگر بگید پیاز داغ مثلا اضافه کنی، ممکنه کسی بگه آقا این سه طایف روایات با کثرتی که دارن میشه سنت قطعیه. یعنی ما میدونیم همه این روایات طوائف ثلاث مجعول نیستن، لااقل بعضیشون صادره. وقتی شد سنت قطعیه، روایتی که مخالف سنت قطعیه هست اصلا حجت نیست، چون یکی از شرایط حجت قبر واحد اینه که مخالف سنت قطعیه نباشه. بنابراین یا معارضه است به معارضه کنار میره، یا بالاتر بگیم معارضش که یکی دوتا نیست، معارضش به حدی است که به سنت قطعیه میرسه، که مقصود از سنت قطعیه اون است که نقطه صدوره، میدانیم ولو اجمالا میدانیم یکی از اینا صادره، این مخالف نقطه صدور میشه، بنابراین شرط حجیت را از دست میدهد. این اشکال برای تخلص از این اشکال دو راه وجود داره. یه راه اینه که بگیم قبول، ولی همه اشکالات شما صدر روایت رو از دست ما میگیره نه ذیل را. ما به ذیل استدلال میکنیم، حالا صدر به تعارض سابق بشه یا بگید که مخالف سنت قطعیه است. خب استدلال به صدر هم میکردیم، استدلال به صدر از دست ما گرفته میشه، ولی استدلال به ذیل چرا از دست ما گرفته میشه؟ ذیل چی بود؟ ذیل فرمود انما علیک ان تغسل ما ظهر. ما به اینجا استدلال میکنم، صدر بره کنار، این یه راه. راه دوم این است که بهم حل تعارض بکنیم. اما راه اول خب حالا اینو داریم میخواییم بحث بکنیم. چرا؟ بارها گفتیم که گاهی میشه تبعیض در حجیت. یه روایت داره مضامین مختلفه، یه جاش اشکال داره، جایی دیگه که مستقل مطلب جدایی گفته شده و ربطی به اون قبلی نداره، خب چرا اونو عقل نکنیم؟ سقهی داره نقل میکنه، اون اولی شاید اشتباه کرده، اون قسمتی که معارضه داره شاید بد فهمیده کلام امامو، اشتباه کرده، خب اون حجت نمیشه. اما ذیلش چرا حجت نباشه؟ مثل روایاتی که، و اینم در فقه هست، مثل روایاتی که دران فرماید که دروغ بر خدا و پیامبر صلی الله علیه وسلم تنقض الوضوء و تنقض الصوم. تن بزرگ وضوعش مفتابه نیست، کسی دروغ به خدا و پیغمبر بگه وضوعش باطل نمیشه، اما تن بزرگ صومش رو فتوا دادن و میگن دروغ به خدا و پیغمبر باعث بطلان صومه، ولی باعث بطلان وضوعش نیست. زید رو عقص کردن، سعد رو عقص نکردن، چون خلاف ضرورت و مسلمه، ولی زید که اینجوری نیست، تبعیض در حجیه. تبعیض در حجیت در جایی که جمله مستقله دارای معانی متفاوته و غیر مربوطه هست، خب اشکال نداره. حالا اینجا صدر روایت می فرماد که استنشاق و مزمزه لا سنه ولا فریضه. خب حالا این معارضه داره یا مخالف سنت قطعیه است، بذاریم کنار. اما ذیل که می فرماد انما علیک، اگه انما بخونیم یا اگر جدا ما رو موصوفه بگیریم، ان ما علیک، به درستی که چیزی که به گردن شما هست، ان تغسل از ظاهر، شستن ظاهر است، ظاهر شستن ما ظاهر است.
از اون چی که
حالا همین رو میخواییم بحث کنیم، ببینیم اینجوری هست یا نیست. خب راه اول که بیایم بگیم که از صد دست برمیداریم و به ذیل فقط تمسک میکنیم، خب همونطور که توضیح داده شد، این در جایی است که اون جمله هیچ نوع دخالتی در جمله بعد نداشته باشه، قرینیتی نخواد داشته باشه. اما اگر نه قرینیت داره یا حتی محتمل القرینیت که علا تقدیری معنای ذیل عوض میشه، خب در این موارد از این راه نمیتونیم استفاده بکنیم. و یمکن ان یقال که ما نحن فی، این روایت همین طوره، چون لیس المزمزة والاستنشاق فریضة ولا سنة انما علیک ان تغسل ما ظهر. این سر اگر مربوط بگیریم بگیم مسئله استنشاق و مزمزه مال باب طهارت حدثیه هست، اونجاها معمولا گفته شده، از آداب اونجاها هست، و این باشه ممکنه به این قرینه بگیم انما علیک ان تغسل، یعنی انما علیک ان اینکه غسل بدی مازهر را، میشه مربوط به باب حدث، غسل بدی نه بشوری. تغسله رو دو جور میشه معنا کرد، یکی تغسله یعنی غسل بدی، یکی تغسله یعنی بشوری. غسل دادن که شستن با نیت قربت است به قصد طهارت، اون میشه باب طهارت حدثیه و باب وضوء و باب غسل. شستن مثل اغسل اذا اصاب صبح کردم تغسل ها بشورون، اون راه تطهیر نجاست خبثیه است. حالا آیا اینجا که امام علیه السلام فرماد که ان ما علیک ان تغسل ما ظهر، یعنی ان ما علیک این که بشوری برای تطهیر از نجاست و برون رفت از نجاست خبثیه، استنشاق رو لازم نیست، استنشاق و مزمزه را استخدام بکنی برای نجاست خبثیه لازم نیست، اون تو آب پاکه یا منجس نیست، اونی که باید بشوریش تا رهایی پیدا کنی از نجاست خبثیه ظاهره، مازهر هست. این یه احتمال که اینجوری معنا کنه. احتمال هم هستش که نه، این معناش اینه که چون مزمزه و استنشاق تو اذهان متشرع روشنه که تو اون ابواب گفته میشه، ابواب طهارت حدثیه گفته میشود، بنابراین میفهمن مذهب به کلام امام راجع به همون طهارت حدثیه است. لااقل احتمال این هست که ما یحتمل و قرینیه باشه. پس امام شاید اینجوری میفهمیدن مزمزه و استنشاق نمی کنیم، لازم نیست، اونی که باید غسلش بدی همین ظاهره، غسلش بدی در وضوع یا در غسل، حتی اگر گفتیم غسلش بدی میشه مال باب غسل، چون در باب غسل غسل نیست، در باب وضوع غسله، اون غسل اصطلاحی یک چیزی در قباله و قسیم وضوع، نه از اجزای وضو. بله؟
شستن برای وضو به قصد
قربت غسل نیست، همون قصد غسل در اصطلاح متشرعه و بلکه شریعت میتونیم ادعا کنیم که کنن یک حقیقت شرعیه پیدا کرده، غسل مثل صلات، صلات دیگه معنیش دعا نیست، بلو در اصل لغت به من حج به معنی قصد نیست، به معنای مناسک خاصه الان، ولی در لغت به معنای اون بوده.
چی؟ اینجا باید قصد معنی
اینجا ممکنه
بسید معنا اصلا دعید نیست، قصد به یک جز اصلا چجور میگن؟
قصد بدی، شما باید اجزاء قصد قصد بدی تا قصد محقق بشه، همه رو باید قصد بدی.
اصلا ما قصد داریم؟
بله؟
افتیدی و ارتباسی و این هم یه قصد
نه این قصد بدی یعنی چه به نحوه ارتماس چه به نحوه تردید، ظاهر رو باید قصد بدی، باطن رو نمیخواد قصد بدی، داخل دهان رو نمیخواد قصد ارتماسی یا ترتیبی بدی، داخل بینی رو نمیخواد قصد ارتماسی یا ترتیبی بدی، ظاهرش رو باید قصد بدی. بله ممکنه نشه، ممکنه داریم میگیم، یعنی محتمله، چون اینا مال باب اونجا میگن تغذر، تغذر وزه در این لباد، اما بشور این ممکنه اینجور معنی استفاده میشه. بله نمیگیم نمیگن اصلا، ممکنه میگیم ممکنه ما یفتم الان اگه خلاصه حرف اینه، حالا این خصوصیاتش مهم نیست که حالا شما چه بفرمایید، اصل کلام اینه که چون این مزمزه و استنشاق ممکنه در اذهان اینجور باشه و الانم برای شما شاید نمیدونم، ولی من تقریبا میتونم میگم که اطمینان دارم که در ذهن شما آیونی نبود که استنشاق و وضو مسئولیت نفسیه داشته باشه، ولی همینجوری یکی از مستحبات همینجور باشه که آدم پاشه بره استنشاق بره مزمزه بکنه برای غیر باب وضو و غسل بدون اینکه آداب اونا باشه، مقدمه اونا باشه، تو ذهن شما بود؟ بله؟ ما می چند تایی هستید فقط، اینا اقلیت هست. ولی بله تا آدم این فتوا رو نبینه و به این روایات بر نخوره تو ذهن متجره این نیست، یا لااقل احتمال معتقدون بیست که اینجور نبوده، این از آداب اونا شمرده میشه، نه مستقلا خودش مستحب بود همینجور آدم پشه بره میخوام برم یه عبادتی انجام دارم، چی؟ میخوام برم اونجا استنشاق کنم، میخوام برم اونجا مزمزه کنم مثلا، این تو ذهنها شاید نباشه، ولی اینکه آداب وضو یا غسل باشه چرا؟ اون وقت با توجه به این اگه صد ثابت بشود میشه احتفاف ذیل به ما یحتمل اون قرینیت، که پس این مال باب حدثه نه مال باب خبث، ما اینو بخواهیم بگیم مال باب حدثه، حالا بگو وضوع قصد هر داشت یا بگو قصد فقط، این مال باب حدثه، این انما علیک ان تغسل ما ظهر، یعنی برای وضو گرفتن و غسل کردن فقط ظاهر باید بشه، کار به باب خبث نداره. بنابراین اینجا نمیتونیم بگیم ما صد رو بزن معارض داشته هر چی بخواد باشه، ما کار به صد نداریم، به ذیل تمسک میکنیم. کدوم ها رو؟ ادهش که اینجوری بود، ادهش که اینجوری بود، این جواب اول، که جواب اول پس به این نه نتونست دافع اشکال و رافع اشکال باشه. اما راه دوم که ما بگیم آقا ما معارضه رو حل میکنیم، به این که اما نسبت به طایفه اولا که گفتید اون میگفت از وضو هست، این میگه نه سنت نیست، فریضه نیست، این با اون جور در نمیان. یک راه حل این است که حاج عارضا فرموده که این راه اگه تمام باشه هم به درد طایفه اولا میخوره هم دو و سه، این راه اولی شد، و اون است که این فریضه و سنت اینجا معناش اینه، فریضه یعنی ما اوجب فی الکتاب فی القرآن، ما اوجب فی القرآن، خصوص اینا رو بهش میگیم فریضه، هر واجبی رو نمیگیم فریضه، واجبات در اسلام زیاده ولی همش تو قرآن نمیده، فریضه یعنی اونی که در خصوص قرآن واجب شد، سنت هم یعنی اونی که در کلام رسول خدا صلی الله علیه و سلم واجب شده، واجب شده. حالا میفهمد استنشاق و مزمزه نه وجوب قرآنی داره نه وجوب در لسان رسول خدا داره، ولی منافات نداره که این در شعر واجب باشه حتی، اما به غیر القرآن و به غیر اینکه رسول خدا فرموده، نه اودعه و اند خلافه اونا بفرماید. و احتمال میدیم صد منشی وقتی معنیش این باشه، محتمل است این باشه، بس معارضه با اونا با طایفه اولا نمی کنه. این نمیگه جزء نیست، نمیگه واجب نیست، میگه تو قرآن نیومده، پیامبر هم تو لسانه ایشون نیومده، ولو از نظر دیگه معلوم بوده واجب باشه. حالا همه واجبات وضو هم پیامبر بر مردم دلیلی نداریم فرموده، حالا همه خصوصی این همه مسائل داره وضو کجا گفته شده اون برای اون زمان اوائل اسلام قولو لا اله الا الله طفله و کم کم یه چیزایی گفتن تا اینکه از اونا کم کم پذیرفته می شده از اونا رو مسائل جونه اونا این احکام به این شکل به این خصوصیات اینا از زمان امام باقر سلام الله علیه و امام صادق سلام الله علیه، بلکه میگیم مذهب جعفریست برای همین که اونی که خیلی انتشار داد احکام را و معارف را امام صادق سلام الله علیه، شرایط جوری شد که ایشون فرصت این کار رو پیدا کرد و این لقب ها هم لقب های خاصیه، یعنی عنایت روشه که حالا چون ایشون ناشر مذهبه باید صادق بودنش هم روش تأکید بده، این صادق است پس هر چی میگه درسته، هر چی میفهمد درسته، اون میگن صادق. حالا سجاد باشه درسته، اونم خیلی مهمه، اما به اینکه حرفا مطابق با واقع خیلی تماس قوی نداره، اما صادق است این خیلی مهمه. خب یا باقر است شکافنده علم است، این لقب ها هم که کنه بر ائمه علیهم السلام گذاشته شده و خدای متعال گذاشته یا پیامبر صلی الله علیه و سلم، اینا خالی از حکم نیست، حکمت داره که اینو تخصیص به این نام لقب دادن، او رو تخصیص به اون لقب دادن. بله؟ بله معلش نیست که هر چیزی رو گفتیم یعنی تمام احکام و شکوک نه، یعنی اوده اهو اند خلفای علیه السلام، اما بر مردم اظهار نفرم. بله نگفته، نه نگفته چه معنا میکنه خدا نفرموده؟ یعنی خصوص قرآن نفرموده، خدای متعال تو قرآن نفرموده، فریضه اون نیست که تو قرآن فرموده باشه، اونم در ظاهر قرآن نه باطن قرآن. ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، ممکنه معناش این باشه تمام اینا تو قرآن هست، امیرالمومنین علیه السلام نقطه زیر بای بسم الله هم در میاره، این اشکالی نداره، اما این ظاهر قرآنی، این فریضه، این اصطلاحی در مکتب ائمه و ادبیات ائمه علیهم السلام که فریضه یکی از اصطلاحاتش، مثل ایمان، مثل اسلام که اصطلاحات مختلف داره در ادبیات اهل بیت علیهم السلام، کلمه فریضه هم همینجوره، کلمه سنت هم همینجوره، یعنی فقط تو قرآن اومده باشه ظاهر قرآن، سنت هم یعنی در کلام رسول خدا که بگه آقا کو روایت رو بیار که پیغمبر فرموده، آیه رو بیار که قرآن فرموده، اما خدا نفرموده جل نکرده، نه همه چیزا همه احکام مجهول خدای متعال، مجعول خدا هست اما تو قرآنش نیاورده، این که اذا شککت بین الثلاثه و الاربع فابن على الاربع مجعول خدای متعاله، اما کجای قرآن بر این دلالت میکنه؟ و همچنین به احکام دیگه، احکام دیگه
سوال سوالی
که همین بحث امروز داریم میکنیم، کجا قرآنه؟
چگونگی وجوبش سوال نکردید؟ چگونگی وجوبش نبود که حالا امام بیاد اینجوری جواب بده، ما الان میخوام جواب بدیم، امام باید بیاد بگه که نه
چیه جواب سوال روایت ابتداییه، مطلبی رو ابتدا هم خدا امام تفضلا فرموده، در جواب سوال نیست، سوالی ذکر نشد. خب این یه راهی که ایشون فرمود. راه دوم این است که بگیم این روایات داریم که لیس من الوضوء، اینا ایشون چون که سنت نیست فریضه نیست، او هم میگوید از اجزاء. خب جمعش به اینه که این میگه سنت نیست فریضه نیست، یعنی سنت واجبه نیست، فریضه واجب نیست، او میفرماد که امر مستحب نیست، پس اونی که او داره اثبات میکنه استحبابه، اینی که داره این نفی میکنه وجوبه که سنت واجب باشه یا سنت فریضه واجب باشه، اینو داره نفی میکنه، پس جمع عرفی داره اینو به این شکل میتونیم بگیم تعارض. بله بله. بله آقا. اول این بود که تو قرآن ذکر نشده، این که اصلا تو اسلام میگه واجب نیست، درست؟ میگه تو اسلام این وجوب نداره، سنت واجب نیست، فریضه هم نیست، جعل وجوب براش نشده. اون میگه جعل استحباب شده، جزئیات استحبابیه داره، تعارض نمیکنن که، درست؟ اینو داره. اون یه بود تو قرآن نیست، ولی واجب ممکنه باشه، اما واجب است که تو قرآن ذکر نشده، واجب است که ممکن اون واجب است که در سنت پیامبر نیامده، اما مجهول هست، ائمه دیگه فرمودن. اما این بیان اینه که نه، به اون اصطلاح کار نداره. این بیان است که نه، داره میگه فریضه، معناش که معلومه فریضه یعنی چی، فریضه یعنی واجب، درست؟ سنت هم مطلق سنت نمیخواد بگه، سنت واجب میخواد بگه. پس میفرماد این نه، این واجب نیست. خب اون روایت هم میگه، نمیگم من واجب، منم میگم واجب نیم، میگم جزء مستحب. بله، این در صورت که معارض نداشته که در مقام جمع اینجوری جمع بکنیم، یعنی خیلی نقصه اون به شما بکنیم.
جمع چی
میگه؟ جمع ارخی. خب برای اینکه اون نص است در این که این استحباب من الوضوء، نص در این است که مطلوب شاره، اون میگه واجب نیست، مطلوبیت و واجب دو قابل جمع. این هم اشکال، یک اشکال داره و اون هست که اینجور جمع خیلی خوب، اگر مبنای کسانی رو بگیریم و تبنی کنیم که جزء مستحب رو میگن معقوله، این جمع خوب، اما کسانی که میگن جزء مستحب غیر معقوله، این نمیشه امر بر استحبابش کرد، این راه مسدوده. او میگه فریضه نیست، سنت نیست، این میگه جزء وضوئه، این جزء، این میخواد جزء وضو باشه، باید فریضه باشه، باید واجب باشه، وجوبا شرطی یعنی حتی اقل. کدوبا رو خود داره میگه من الوضوء، این طایفه رو داریم بحث میکنیم فعلا، که فرموده هما من الوضوء، هما من الوضوء، نه من آداب الوضوء، مگه حسن مضاف باشه که خلاف داره. بنابراین ظاهر این است که اگر ما تعقل نکردیم، البته بحثش تفصیلا در جای خودشه در فن اصول هست، که ما میتونیم جزء مستحب فرض کنیم، ظاهر اینه که حق اینه که برای خود ماهیت جزء مستحب فرض کردن مشکله، چون جزء معنیش اینه که اذا ادمه ادمه المشروب والکل، ولی جزء نیست. بله، اگر ما برای یه طبیعتی مراتب قائل باشیم، برای یک مرتبهش جزء نیست، برای مرتبه عالیش جزء باشه، یا جزء فرد قرار بدیم، جزء مصداق قرار بدیم، نه جزء ماهیت، جزء مصداق هم بنابر اون بعض مصادیق درسته، اما به دقت درست نیست. چرا؟ چون فرد لیس الا وجود ماهیت، نمیشه تو ماهیت چیزی نباشه، اون ماهیتی موجود میشه، میشه جزء فرد، اون میشه زمائم فرد، نه جزء فرد به ما انهو فرد. مثلا تو ماهیت انسان چیه؟ ماهیت انسان حیوان ناطق، حیوان ناطق وقتی تشخص بده کرد، وجود بده کرد، خب فرد انسان پیدا شد، اما پسر کیه؟ اهل کجا هست؟ و این خصوصیات اینا، اینا زمائم فردی هست، نه که اینا جزء فرده، جزء انسان نیست، اینا زمائم فردیت هست. اگه بشه یا کسی رو ما در خارج پیدا کنیم لیسیده از کل این خصوصیات، این آدم فرد، وجود فرد اینه که اون طبیعت افاضه وجود از طرف خدای متعال بش بشه. اگر بشه در خارج محقق باشه بدون تمامل این فرده، این بقیه یه چیزایی که همراهشه اینا همه چیه؟ اینا زمائم فرده. بنابراین اون تصویر درست اینه که ماهیات برای یک شیء اگه ماهیات مختلف در نظر بگیریم، اون وقت این میشه جزء یک مرتبه از ماهیت، اون مرتبهش واجبه، این مرتبه ماهیت مرتبه مستحبیه. شما میتونین وضوع با این خصوصیات بگیری، این یک مرد یک وضوع است، یه ماهیت خاصی داره. میتونید بدون این خصوصیات بگیرید، یک وضوع دیگری است، یه ماهیت دیگری داره. و تشابه ظواهر در باب شرعیات منافاتی نداره که ماهیتشون مختلف باشه. مثل نماز ظهر و عصر، چه فرق داره با نماز ظهر و عصر؟ علی دو تا ماهیته. فرضا میگه هازا قبل هازا، و نماز عصر بدون خوندن نماز ظهر باطله، با اینکه دوتاش چهار رکعتیه دیگه. اما شارع اینو ماهیت آخری و جدای از او اعتبار فرموده، اگرچه در ظاهر شبیه همه. بنابراین وضوعی که استنشاق و مزمزه امرش باشه، این مجموعه یک ماهیت داره مستحب. اون یکی اینا همراهش نباشه ماهیت آخری داره، و به این شکل میتونیم تصویر استحباب بکنیم به اینکه دوتا ماهیت. یعنی اینجا که ماهیت میگیم اون ماهیت فلسفی مقصودمون نیست، یعنی همونی که اعتبره و شاره معتبر شاره
جامعه.
بله بله، اونی که شما برای جامعه باید داشته باشه مال ماهیت تکوینیه است، در ماهیت اعتباریه ما همچین چیزی لازم نداریم. خب بله تصویر نمیشه، عرف دقیق نمیپذیره، میگه این جزه پس کل نیست. بله مستحب یعنی چی؟ مستحب یعنی چی؟ خب یعنی این همون نیست، یعنی کل اینجوری نیست، پس کل جزء کل نیستش، کل نمیشه منتج باشه جزءش نباشه، این معقول نیست. حتی عرفن کل نباشه، یعنی جزء نباشه کل وجود داشته باشه، حتی عرفن این نمیشه. حالا اینجا حرفای دیگری هم زده شده، مثلا این جزء اندل وجود است، به شرط این که موجود بشود جزء است، وقتی که وجود پیدا نکند جزء نیست. آیا این هم حل اشکال میکنه؟ اینا دیگه در محل خودش. پس بنابراین به این شکل ممکنه که از طایفه اولا رفع اشکال کنیم، تا حالا بقیه مباحثم وقت بذاشت انشاءالله.